رب اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته ولعن الدائم على أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. به محرم الحرام وارد شدیم و در گذر روزگار سفر عمر ما به منزلگاه حسینی رسید. حدیث حضرت سید الشهدا و زید بن کبری علیهما الصلاة والسلام حدیث و سخن عجیبی. خورشید در حجابیه که بر اساس وسعت و جرفایی اولاد آدم و سعادتمندی اونها نسبت به اونها افاضه میکنه. تاریخ کتاب وحی و اقوال و احادیث اهل عصمت و طهارت این گونه دلالت میکنند که همه انبیا برای تأسیس هدایت و تحکیم و استمرار و حفظ هدایت الهی در میان بندگان اهتمام کردند و همه مبتلا شدند و به زحمت افتادند و در میان همه انبیا و رسولان الهی هیچ کسی مانند رسول اکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم مورد اذیت و آزار قرار نگرفت. موقعیت پیغمبر اکرم هم با همه انبیا تفاوت داشت. توقع خداوند عالم از پیغمبر اکرم اسلام هم متفاوت بود. لذا وجود مبارک و مقدس او هم وارث و صاحب همه کتاب‌های انبیا و کتاب‌های آسمانی بود، هم وارث و دایع اونها و همه موارث اونها بود. در همه دوران حیات پیغمبر اکرم اسلام سال نهم و خاصه سال دهم یک سال بسیار استثنائیه. در ظاهر حوادث و رخدادها انسان اگر تدبر و دقت کافی نکنه شاید خیلی چیز مهمی دستگیرش نشه، ولی جنس حوادث، نوع تدبیر پیغمبر اکرم اسلام، موضع گیری های ایشون، بیانات ایشون، احساسات و عواطف ایشون اینطور نشون میده که پیغمبر عالی قدر در سال دهم تمامی حقایق بعد خودش رو هم به صورت برهنه پیش روی مردم قرار میده. ولی عیب مردم این بود یا نمیدیدن یا به اون چی که با چشم سر میدیدن قانع میشدن، در حالی که بخش مهمی از مفاهیم پیغمبر اکرم اسلام نیاز به دیدنی وسیع‌تر و ژرف‌تر از دیده سر داشت. اصلا اساس مأموریت پیغمبر اکرم این بود که به مردم قدرت دیدنی عنایت بکنه و مردم صاحب قدرت دیدن و نفوذ دیدنی بشن که به باطن عالم نظر بندازن. خب دیدن چند قدم جلو پا که هنر خاصی نمیخواد، منزلت استثنایی و انحصاری آدم هم نیست. اون چی که آدم رو متمایز میکنه یکیش همین قدرت تفکر و تدبر و دریافته، نفوذ نگاهه. در یه نقطه نشسته اما به قدرت دریافت دین و دریافت از تربیت دینی و ایمانی نفوذ بصیرتی پیدا کرده که تمام زاویه های ملکوت و کائنات رو میبینه، دریافت میکنه. خب این دریافت ها هم مسئولیت آفرینه، لذا شما میبینید معمولا خیلی از مردم حتی به دریافت‌های چشم سرشون هم وفاداری نمی‌کنن، یا اینکه میان مأموریت انبیا، رسالات رسولان الهی و خواسته‌ها و اوامر و نواهی اونها رو به خودشون عرضه می‌کنن، با منافع خودشون، با مصالح خودشون، ببینن که به مشی اونها چه نوع اثری به جا میگذاره، و همین نگرش و همین نوع جهانبینی باعث شده که مردم از غافله هدایت عقب بمونن. این حادثه کربلا یه بخش زیادش محصول همین نوع رفتار و همین نوع نگرش، این غافله ای که حضرت سید الشهدا در سال 60 از مدینه راه انداخت، همین غافله رو حضرت رسول اکرم اسلام در سال 10 از مدینه راه انداخت. چون اون غافله خوب شناخته نشد، خوب تبعیت نشد، اجزاء اون کاروان خوب درک نشد، حرف پیغمبر اکرم اسلام یا شنیده نشد یا اگر شنیده شد در سایه معالندیشی ها و دنیا طلبی ها و منفعت طلبی ها و در گذر زمان به فراموشی کامل سپرده شد، نتیجهش این شد اون کاروانی که در سال دهم با اون عزت و عظمت، البته همراه با حزن پیغمبر، با نگرانی پیغمبر راه افتاد، اومد در منا، اومد در سرزمین رابغ و اون حقیقت تابناک رو اعلام کرد، کارش به جایی رسید که 49 سال بعد مردم هدایتی رو که از زبان حضرت سید و شهدا دریافت نکردن، یا اگه دریافت کردن سیانت و پاسداری نکردن، از سر بر نیزه شده ابی عبدالله دیدند و فهمیدند. البته دیگه اینجا فرصتی جبران براشون نبود. خب تطبیق این دو مقطع خیلی مهمه. شاید مثلا یکی از آسیب‌های اساسی که در قلمرو زندگی ما هم وجود داره عدم تطبیق مناسب و دریافت مناسب پیغام‌ها در گذر تاریخ و زمانه. من عرایزم رو از سال دهم شروع می‌کنم، با این کاروان میام یه جلسه دو جلسه و بعد دست این کاروان رو به دست زینب کبرا میدیم تا آخر روزی که این جلسه ما برگزار هست کار و رفتار ما دریافت و تدبیق رفتار حضرت سیدالشهدا و حضرت زینب کبرا با وجود مقدس پیغمبر اکرم و حضرت صدیقه طاهره کبراست. حالا اگر فرصت براتون شد، چون این بحث و گفتگو مجموعه ایست به هم پیوسته، فاصله بینش نیفته که وقت دستتون در بره، نقطه های اساسیش هم اگه صلاح دونستید مرقوم بفرمید. پیغمبر عالی قدر اسلام در سال نهم با هدایت خداوندی و نزول وحی و قدرت ابلاغ علوی علیه السلام مقدمات تطهیر حج از شرک و سنویت و دوگانه پرستی و بقیه آلودگی ها رو فراهم آورد. شما در این سال و در این پدیده دو مطلب رو توامان دریافت میکنید. یکی با همین چشم سر قابل دریافته، اما باطنش با بصیرت قابل دریافته، نفوذ دید و نفوذ نگاه میخواد. وقتی پیغام از غیب عالم واصل شد، اهل تاریخ نوشتن پیغمبر اکرم مأموریت داد به ابوبکر بن ابی قحافه که برو آیات الهی رو به مردم ابلاغ کن. اینجا این رو حمله بر فضیلت او کردن، در حالی که یه نکته ای هم وجود داره که امیرالمومنین وقتی مأموریت رو عهده‌دار شد، علاوه بر آیات کریمه قرآن یعنی 13 آیه آغازین سوره براءت مأموریت پیدا کرد قطعنامه 4 ماده پیغمبر رو هم ابلاغ بکنه. مگر اون انتخاب اول یک تدبیر دقیق عالمانه هوشمندانه نبود که مردم به حساسیت و اصالت اصل ماجرا برسن، باید بیانیه 4 ماده و قطعنامه منا رو هم میداد به همون اولی. چرا نداد؟ چرا موند؟ یکیش اینه که این ابلاغ باید یک جایگاه انحصاری در بافت ذهنی مردم پیدا بکنه. مردم متوجه اینن که یک کسی پیغام رو گرفته، حرکت هم کرده به طرف میقات، اما نرسیده به میقات بر اساس گزارش اهل تاریخ و روایات امین وحی نازل شد. یا رسول الله، خدای علی اعلا می فرماید که یا خودت یا کسی به منزله نفسته، دیگر رو نباید این کار رو بکنن. اولین پیغام اینه، اون کسی که مأمور به این کار شد، مردم شما در همه اعصار و دوران بدونید جان پیغمبر نی، یا دقلشه دیگه. اگر جان پیغمبر بود، به منزله نفس پیغمبر بود و پیوستگی مفهومی و محتوایی با پیغمبر داشت، هیچ دلیلی برای برگردوندنش نبود. و اون چی که در قله قرار ابلاغ بشه، وزنش و بارش و سنگینیش متعلق به رسالت یا اون کسی در تراز رسالته. لذا او رو برگردوندن و امیر المومنین علی علیه السلام عازم این مأموریت شد، نظم شهرم به هم خورد. البته برای اونهایی که در دایره تقوا حضور داشتن، نظم به هم خوردن یک مطلب بی‌مفهومه. کسی که مطیع امر خداست، مطیع امر پیغمبره، در مقابل امر و نهی اونا که اما و اگر نمی کنه، بهش بر نمی خوره. ولی شما می بینید بر می خوره و محصول این برخوردن به سینه تاریخ هم منتقل میشه. همین برخوردن دلیل بر ضعف ایمانه و یا دلیل بر یک برنامه است. و اینا رو پیغمبر داره ابلاغ میکنه، ولی اون چی که مهمه اینه که مردم اینا رو بگیره، مردم متوجه اینها بشن. در هر حالتی امیر المومنین رفت در کنار جمره بزرگ، هم آیات سوره براءت رو ابلاغ کرد، هم قطعنامه چهار ماده پیغمبر رو. تاریخ هم اینطور به ما میگه که در سال دهم احد غیر مسلمی در حج حضور نداشت. در ماه ذی‌قعده پیغمبر اکرم اسلام دستور داد که تمامی اصحاب و اهل بیت و اون چی که در یک کلمه به عنوان دارایی پیغمبر و پیکره اساسی امت اسلامی به حساب میان و در زیر سقف اسلام هستن، اون حضرت رو یاری کنن. فرمود واجبه. حتی مأمور فرستاد تعدادی از اصحاب که در بادیه بودن رو برگردونن. حالا چرا رفتن؟ برای چی رفتن؟ چرا پیغمبر اکرم اسلام اینقدر اصرار داشت؟ اینا همه بمانه. امر حج متوقف به استطاعته، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت بخواد. حالا یکی از شؤون استطاعت همین استطاعت مالیه که ما معمولا تو همین گیر میکنیم. تا بگیم استطاعت، اولین دریافت ذهنی ما اینه که متمکن باشه، مالدار باشه، مال حلال داشته باشه، بریم سالش رو نگه داره، مالش رو حلال کنه، بعد از اون هم سوار شباب ما بره. البته این نظام تعدیل اقتصادی درسته. و بعد تاریخ هم به ما میگه که بخش مهمی از مصائبی که سر این امت اومد به خاطر رعایت نکردن حلال و حرام بود. به خاطر این بود که هر چیزی رو در شکمهاشون ریختن. کیا؟ همین اصحابی که در کنار پیغمبر بودن، همین کسایی که برای اسلام اذیت کشیده بودن، گرسنگی کشیده بودن، تشنگی چشیده بودن، از فرط تشنگی و گرسنگی پوست شکمهاشون به استخونهاشون چسبیده بود. یک اصل اساسی، یه موضوع محوریه. و خود سید الشهدا هم فرمود که به پسرشون حضرت زین العابدین، اصل حرام اینها شده شمشیر. مال حلال خیلی مهمه، اما بقیه استطاعت هم همین اهمیت رو داره. معیار و میزانش هم خود فرد مستطیع اگه بفهمه راه ناامنه و خطر او رو تهدید میکنه، وجوب رفتن به حج بهش ساقط میشه، میتونه نره. اما این اصل در سال دهم به یه شکل دیگری ظهور پیدا کرد. پیغمبر فرمود همه باید برن بی استثناء، حتی اونایی که در بادیه هستن بیان. جمعیتی که به هم رسید نوشتن 80 تا 110 هزار نفر در ذی‌الحلیفه با پیغمبر اکرم احرام بستن. حالا عددش با این بالاش خیلی فرق نمی کنه، ولی حتی اگر 80 هزار نفر رقم پایه رو بگیریم، 80 هزار نفر در جامعه اون موقع در شهر مدینه پیغمبر خیلی عدد رقم قاطعیه. یعنی شما فرض رو بر این بذارید که تقریبا بدون استثناء غیر از اونهایی که عذر موجه شرعی داشتن یا فرج بودن یا علیل بودن یا معاف بودن، همه اونهایی که مکلف بودن با پیغمبر اکرم و به حکم صاحب رسالت همراه شدن. نفوذ دستور پیغمبر اکرم اینجا ظهور علنی داره، یعنی معلومه فرمانش قاطعه. و چه مؤمن و چه منافق در تبعیت اوست، حتی اونایی که پیغمبران نمیپسندن و با دین و آیین و مخالفت دارن چاره غیر همراهی با پیغمبر ندارن. حالا پیغمبر اکرم هم فراخوان عام داره، اما همه اهل حرم خودشون و مخدرات حرم رو با خودشون همراه کردن. خب این برای چی اتفاق افتاده؟ کار حضرت سید شهدا هم همین بود دیگه، فقط یه تفاوت داشت. مردم در اون روز از حریم پیغمبر اکرم سیانت کردن و بعد 49 سال بعد این سیانت نداشتن. چرا نداشتن؟ آیا از روز اول داشتن که بعد این رو گم کردن؟ ممکنه، ولی ممکن هم هست که یه عده ای از خوف و ترس، چون امکان حذف پیغمبر اکرم نیست، با او همداستان باشن، برن تا کجا؟ تا جایی که بالاخره امر پیغمبر در عالم ناسوت تموم شه و با دیدن تمام شدن پیغمبر اکرم اون چی که پنهان کردن رو آشکار کنن. یکم اینه، همه اینا رو پیغمبر میدونه و به همین علتی که جمهور مورخین نقل کردن پیغمبر عالی قدر اسلام در این سفر حج با همه عظمت و فخامتی که داشت آرامش نداشت، نگران بود. اومدن گویا در چهارم ماه ذی‌الحجه وارد شهر مکه شدن. حالا شما رو تاریخایی که من میگم هیچ کدوم این تاریخ ها رو به عنوان قطعی فرض نکنید، همیشه قول معارضش هست. این نباشه که اگر یه وقتی شما نگاه کردین یه تاریخ چهارم ششم بود، ششم سوم بود، اصل موضوع براتون گم بشه. نه، در تاریخ متاسفانه یکی از ایرادهای اساسی همینه که در همه عدد شماری ها و عدد گذاری ها نوعا اختلاف وجود داره، اما اصل موضوع رو به هم نمیزنه. خب پیغمبر عالی قدر اسلام آمدن در روز ترویه بعد از انجام اعمال عمره و توقف در مکه، در روز ترویه مهیای برگزاری حج شدن. روز عرفه رو در عرفات بودن که میشه شروع حج. اون روز حال پیغمبر یک حال استثنایی بود. بعضیا در کتاباشون نقل کردن پیغمبر اکرم در عرفات هم خطبه خوند، مردم رو هدایت کرد. اما نگرانی پیغمبر همراه با پیغمبر و به همون عظمتی که حج رو تعلیم میداد و تشریع میکرد و تطهیر میکرد با او همراه بود. غروب از عرفات حرکت کردند، شب رو در مزدلفه موندن، صبح وارد منا شدن، جمره بزرگ رو سنگ زدن. یعقوبی در جلد دوی تاریخ خودش صفحه 209 و عبدالرحمن سیوطی در جلد 3 تفسیر درالمنصور صفحه 234 و احمد ابن حنبل در جلد 5 مسند در صفحه 72 و 73 به بعد و در بسیاری از کتاب‌های معتبر اسلامی این خبر نقل شده که پیغمبر اکرم در محله جمرات در منا در کنار جمرات خطبه ای خوندن. مورخین و محدثین امامی معتقدند که پیغمبر اکرم در هنگام بیتوته در منا دو خطبه خوندن، یکی در روز عید بود، یکی در روز دوازدهم بود. اما این دو خطبه یکیه به استثناء یه اختلاف، و اون اینه که در روز عید وقتی پیغمبر اکرم اسلام خطبه خوندن هیچ کسی مداخله نکرد، سوال هم نکرد، ابهامی هم نداشت. اما در روز دوازدهم یه ابهام وجود داشت.
همین خطبه رو پیغمبر خونده، اختلافی درش نیست، ولی در روز دوم نسبت به یک مفهوم برای بعضی از مردم سوال وجود داشت که این سوال منشأ یک تحول اساسی در حیات اسلام و در تاریخ اسلام شد. اینا نقل کردن که پیغمبر اکرم در کنار جمره بزرگ و در جمرات خطبه خوندن. یه مطلبم اینه، این همه مکان وسیع و دشت پهنی که در منا وجود داره، چرا باید در کنار جمره و در اون زمان این اتفاق بیفته؟ ببینید، چون مردم میرن رمی جمار میکنن، نماد شیطان رو با سنگ میزنن، بعد پیغمبر در کنار همین شیطان این خطبه رو میخونه. چه ارتباطی بین خطبه پیغمبر با این تفکر شیطانی هست؟ پیغمبر اکرم به عنوان خاتم رسولان الهی میخواد چی رو افشا بکنه که با افشا شدن او خط شیطان اولین عامل بازدارنده. یعنی اگر شما اومدید اینجا نماد شیطان بزرگ رو رمی بکنید، خط شیطان بزرگ رو هم دریافت بکنید، ببینید و اون رو از لابلای کلام من که رسول خدا هستم ببینید تا دچار گمراهی و انحطاط نشید. پیغمبر اکرم قیام کرد، مردم رو دعا کرد که خدا چهرهاتون رو نورانی کنه، صورتهاتون رو نیکو بگردانه. درخواستش هم این بود که حرف و سخن من رو خوب دقت بکنید، حفظ کنید، به خاطر بسپارید و بعد برای اونهایی که نشنیدند بازگو کنید و به اونها برسونید. چه بسا که راویان و حامل فقه و دانشی باشن که خودشون هم فقیه نباشن، خبری بهشون میرسه، خودش فقیهش نیست، اما این ظرفیت براش وجود داره که یک خبر پایدار اساسی تراز اول رو به یک فقیه برسونه. و چه بسا یک کسی هم تفقه داره، این خبر که بهش میرسه پخته، درست و بی نقص میرسونه. پیغامش هم اینه که اخبار ما رو درست به مردم برسونید. هدایت پیغمبرم اینه که وقتی فرمود حاضرین بعد از این که دریافت کردن، خوب شنیدن، خوب حفظ کردن، به غایبین برسونن، این پیغمبر اکرم در عصر معاصر خودش نیست دیگه. تا ابدالآباد و دهرت دهور هر کسی که این رو میشیند وظیفه و تکلیف شرعیش اینه این هدایت پیغمبر اکرم رو حفظ بکنه، در خودش مستقر کنه و به دیگران برسونه. اگه نرسونه جنس رفتارش مثل همون مردمی هن که اثر کار و زندگیشون شد انحراف. این معجزه کلام پیغمبر اکرمه، دستورش به همه است. یعنی از اینجا به بعد این کلام پیغمبر فقط اونایی که در پای جمرات هستن نیست، او ابلاغ میکنه، میگه شما در این کره زمینی که زندگی میکنید در هر جا نشستید همیشه یک جمره و یک نماد شیطان بغل دستتونه، سنگش بزنید، رمیش کنید. رمیش هم با همون سنگی که میزنید طلا نیست، با کلام ماست، با هدایت ما شما میتونید رو گمش بکنید. اگه سنگ زدنی معارف و حقایق دین توش نباشه و توحید ناب توش نباشه، به رمی شیطان نمی انجامه. مثل همین متن زندگیایی که ما داریم میگیم لعنت بر شیطان، اما شیطان زیر عبا و لباس ماست، زیر قبای ماست، با ما داره زندگی میکنه، تقریبا شده خود ما، ما هم رنگ او گرفتیم. لذا رمی دوگونه است، راندن شیطان به حکم هدایت و زدن نماد او و مظهر او به حکم دین با همون سنگی که به طرفش پرتاب میکنن. اینجا تکلیف مشترک همه امت اسلامی، همه باید این رو بدونن بفهمن. بعد فرمود سه چیز وجود داره که دل هر مسلمانی از ارتکاب اونها سنگینی پیدا نمیکنه. اگر این سه ویژگی رو در خودشون بگذارن، نه دچار حقد میشن، نه دچار غش میشن، نه دچار خیانت و سنگینی میشن. یک، خالص کردن عمل برای خداست. شما 23 سال رسالت امن دریافت کردید، اما ضامن بقای این عمل که عمل کردن به امر و نهی خدا رو برای شما گوارا بکنه، خالص کردنش برای خداست. تا این عمل برای خدا خالص نشه، فعل عمل نیست. شما به ضرب اجبار انجام میدی، چون نماز صبح اگه نخونی کی فرداره دیگه، وای میسی اون دم آفتاب که میخواد بزنه با یه مصیبتی، با آب گرم و با ازار و یک قرولان بلند میشه و اگه دو رکعت نماز بخونه. این اگر این اتفاق میفته، معلومه که یه جنسی از ناخلوصی توش وجود داره. پیغمبر تصریح میکنه، میگه عمل خالص هیچ سنگینی برای مؤمن نداره. کار رو برای خدا خالص کنید. این خواسته پیغمبر از اون مردم و از ماست. بعد فرمود اعمال خودتون رو، دیدگاه ها و نظرگاه های خودتون رو نسبت به زمامدارانتون در قالب نصیحت کردن به حاکمان جدی بکنید. یک نگرانی بزرگی دیگه. معلوم میشه بعد پیغمبر اکرم اسلام یه عده‌ای در جایگاه زمامداری قرار میگیرن که اگر زبان خیرخواهی مردم تبدیل به تملق بشه، محصولش میشه فساد، محصولش میشه تباهی. یکی فرمود نصیحت کنید، شما اول باید خود معروف باشی، بعد اراده و امر به معروف کنی، بلو اثر بخش نیست. میتونی این کار رو انجام بدی، اما ازت نمیپذیرن. لذا معروف رو از پیغمبر بگیرید، بشنوید، دریافت کنید، حفظ کنید، ابلاغ بکنید و بعد روی اون پافشاری کنید. مهمترین نقطه این اصرار و پافشاری شما برای حاکما باشی، برای رئیسا باشه. شجاعت گفتن داشته باشی، البته با همه آدابش، مؤدبانه، محترمانه، نه بی‌ادبانه و حتی کنه. روح امر به معروف و نهی از منکر اگر در جامعه باشه، یعنی در خیرخواهی رو مردم به رو خودشون و به روی مهتران جامعهشون نبندن، این جامعه دچار گمراهی نمیشه. این هدایت پیغمبر اکرمه. چه کسی میتونه این کار انجام بده؟ برای چه کسی سنگین نیست این نصر و خیرخواهی نسبت به مهتران جامعه و رؤسا و ارباب و اصحاب قدرت؟ اون کسی که عملش خالص برای خداست. به همون میزانی که این عمل غیر خدایی میشه، دقیقاً به همون میزان ارتباط مستقیم داره، به همون میزان حقوقی شما دچار نقص میشه. چرا؟ چون خودت هم دنبال سهام میگردی، دنبال موقعیت میگردی. بعد میفرماید که با اهل ایمان هم ملازمت داشته باشی، بگردید رفیقاتون در بین دینی ها انتخاب بکنید، به حساب این که به شما بگن یک آدم باز مدرن متجدد هست، آغوشتون به رو نامحرمو باز نکنید. بدخواهای راه و طریق خدا یه تبسم بهتون نشون میدن، قش نکنید که آقا الحمدلله همه مشکلات رفع شد، فردا صبح دیگه همه چی گل و بلبله. چرا؟ چون فلانی یه زنگ به فلانی زده یا فلانی یه نامه برای بهمانی نوشته. محصول این کارها میتونه شر مطلق باشه، نه که با همه عالم و آدم دعوا کنه، اما مبنا همونی که انسان رو با خدا حفظ میکنه، با پیغمبر حفظ میکنه. ممکنه یه مصلحتی هم به وجود بیاد برای جامعه، اما این مصلحت در پرتو حق معنا پیدا میکنه. اگر این حق جا به جا بشه، دست حق و باطل با هم قاطی میشه. قش نکنی، سفت و محکم با اهل ایمان مراوده بکنید، با اهل دین نشست و برخاست بکنید. چرا؟ چون اگه با اهل دین نشست و برخاست کردید، اونها هم به شما نصر میکنن، خیرخواهی میکنن، نون بهتون قرض نمیدن و از شما نونم قرض نمیگیرن. همین تربیت بعدها جاش در جامعه اسلامی خالی شد، همین فجایع درست شد. هر نقص و کاستی هم که در جامعه امروز ما وجود داره، به خاطر ندیدن همین هاست و کمرنگ بودن همین تفکر و تربیت تو جامعه است. از تو خونه هست تا پیچیده ترین بخش های زندگی امروز ما. بعد اولین اقدام پیغمبر اکرم بعد از این خیرخواهی غلیظ که من عبور میکنم ازش این بود که فرمود همه خونه هایی که در میان شما در جاهلیت ریخته منهدم، باطل و بی اثره. حتی خون ربیعت ابن امیت ابن خلف که از منصوبین خود پیغمبر بود. اینجا یه نکته ای هم وجود داره، پیغمبر اکرم درسته به اصل جاهلیت اشاره میکنه، اما همه این خونهایی که حتی بعد از حاکمیت اسلام هم ریخته شده معلوم میشه نوعی و جنسی از جاهلیت توش بوده. یعنی چی؟ یعنی یه بخشیش برای ریاست طلبی بوده. بعضی این هم که کشتی شدن اومدن در کنار پیغمبر بودن، نه به خاطر تبعیت از پیغمبر، برای حضور داشتن در آینده نظام سیاسی اسلام ورود پیدا کردن. مردم هم نگاه کردن عجب آدم مجاهد فی سبیل الله، یه چی چهره نورانی، چی دکمه بسته ای. اینا رو دیدن، هدف و معنا و مفهومی که تعقیب میکردن این بود سهامدار آینده باشن. پیغمبر این نوع ورودها رو جاهلیتی میدونه، میگه مردم اینا رو ببینن، چون اثر وضعی حضور اینها و قدرت گرفتن اینها همون اثر حضور و ظهور ابو جهل و ابو لهب و دیگرانه، جنس جاهلیته، همون جاهلیت اول. فرمود فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا. خداوند متعال خونهای شما رو به هم حرام کرد، یعنی محترم بشمارید، اموال شما رو در تصرف قاصبانه حرام کرد، بشناسید و محترم بدانید جان و مال همدیگر رو. مثل همین ماه، بعد سوال کرد گفت این ماه چه ماهیه؟ گفتن ماه ذیحجه، ماه حرامه. این روز چه روزیه؟ گفتن روز عید. این ساعت چه ساعتیه؟ خب این ساعت استثنائیه. پیغمبر اکرم وقتی اینها رو ابلاغ کرد، بعد بهشون فرمود که آیا من این امر رو بهتون ابلاغ کردم؟ گفتن بله شنیدیم، بعدم اطاعت کردیم. پیغمبر اکرم دست به آسمون بلند کرد، فرمود اللهم اشهد، خدا شاهد باش که من به اینها گفتم. بعد فرمود که مردم از خدا پروا داشته باشید، از خدا شرمنده باشید، تو حریم خدا رعایت حدود و حقوق خدا رو بکنید. اتقوا الله، هم بترسید و هم از حقوق و امور مردم اون چی که در ذمه شماست فروگذار نباشید، کم نکنید، مال مردم رو بریزید. در زمین دنبال به هم ریختگی و آشفتگی و فساد نباشید و هر کسی امانتی در اختیارش هست امروز مکلف برگردونه. فرمود شنیدیم؟ گفتم بله. و خدای تو شاهد باش. ببینید اینجا پیغمبر اکرم یه مقدمه داره فراهم میکنه، یه طرفش تربیت مردمه، یک طرفش هدایت مردم به این مسلمات و محکماته، اما داره بستر فضای عمومی رو هم مهیای این میکنه. اگر من بگم امانتی وجود داره اعاده کنید، امانتی در اختیار منم هست، اگر اعاده کردم قرولون نکنی چرا به ما ندادی، چون یه امانت صاحب داره. خدا امرش به اینه که امانت رو به اهلش برگردونید. اگر من به شما بعدن ندادم شما اهلش نیستید. اونجا میگه خونه های جاهلیتی از بین رفت، منهدم شد، یعنی دوباره برپاش نکنید. با حکمای جاهلیتی دوباره دنبال سربریدن حق نباشید، دنبال پامال کردن حق نباشید. این پیغمبر اکرم داره هشدار میده، داره پرده برداری میکنه، داره به مردم میفهمانه، اما این فهمی نیست که با چشم سر به دست بیاد، با بصیرت به دست میاد. میگه حقوق مردم رو برگردونید بهشون. یعنی خب وقتی کسی گفت برگردونید خودش هم رعایت میکنه، امانت رو برمیگردونه. تاریخ هم به ما نشون میده در ادامه این حرکت پیغمبر اکرم امانت رو برگردوند، ولی اهل قدرش هم پیدا شد. ایرادگیرام حرفاشون رو زدن. بعد فرمود مردم در اسلام همه مساوی هستید، تمام افراد از سیاه و سفید، عرب و عجم، هیچ کسی بر هیچ کسی فضیلت نداره مگه به قدرت تقوا. یعنی چی؟ یعنی شما برید با تمسک، اعتصام و آویختن به تقوا و حاکم کردن گوهر تقوا و جوهر تقوا بر وجودتون در زمره متقیان قرار بگیرید. چرا متقی بشید؟ برای اینکه اگر متقی بشید قدرت حمل این اعاده امانتی که من میکنم دارید. اگر متقی نشید گرفتارید. فلاح و رستگاری هم متعلق متقینه. پس اینجا هم نشون داد و بیان فرمود که راه رسیدن به همه فضیلت ها تقواست. به خدا تقوا میخواد. مردم هم مثل ما همه گفتن بله یا رسول علیه، شما میفرمایید خیلی عالیه، به به، صحیح است. پیغمبر این نگاه بهشون کرد، فرمود بهتون ابلاغ کردم، شنیدی؟ فهمیدید؟ گفتم بله. گفت خدای تو شاهد باش. ببینید این تحکیمایی که پیغمبر اکرم داره میکنه دلالت کردن به این، دلالت دادن مردم به این موضوعی که در آینده نقض میکنید. فردا نگید من نگفتم بهتون. بعد فرمود، حالا از اینجا خیلی من خیلی سانسور میکنم، من خواهشی دارم خطبه پیغمبر در مینا رو بخونید، مثلا تمام دین تو این خطبه است. بعد فرمود تمام منفعت پولها و رباهایی رو که در اصل جاهلیت انجام گرفته زیر قدمهای منه، تموم شده و اولین ربایی رو که اسقاط کردم که برم بگردونه، ربای عباس ابن عبدالمطلب عموی منه که اگر از کسی طلب داره به عنوانهای مختلف بهش داده که بعدا سود و نزول و چند برابر و ربح مرکب ازش بگیره، حتی اگر مال عباس عموی من هم هست ساقطه، بهش بر نگردونید دیگه، این حقی به اونها نداره. چرا حضرت نبی اکرم اسلام این رو میگه؟ برای اینکه اینش هم میشه شمشیر. درهم من ربا اشد من عشرین از زنیت بالمحارب. نیارید. یعنی میگه اگر اینجا هستید پشت سر من و در تبعیت من بودید همه چی دارید، فاصله گرفتید، بینید کربلا. این داریم علنا ابلاغ میکنه این کاروان اندوه من، غصه من، حزن من برای اینه که فرجامش کربلا هست. اما اون دستهایی که کربلا رو درست میکنه این دستهای رباخوره، این دستهایی که امانت نگهدار نیست. بعد همه اینها رو که ابلاغ کرد و مردم آرامش پیدا کردن، پیغمبر اکرم فرمود که مردم بدانید این آخرین حجیه که من در بین شما هستم. ببینید هنر پیغمبر اکرم اینه، علم و هدایت و تبلیغ و رسالت و نبوت رو با احساس در هم آمیخت. چرا؟ چون احساس و احسان خواسته طبع اولاد آدمه. بگین احساستون رو بروز و ظهور بدین. پیغمبر وقتی فرمود من دیگه در بین شما نیستم و این آخرین حجه، یکیش این بود که بالاخره احساسات و عواطف مردم رو نسبت به خودش به شهادت گرفت. پیغمبر وقتی فرمود آخرین حجه، خب نظم مردم به هم خورد، یه دیگه گریه کردن، صدای زجهشون بلند شد، به این باور رسیدن که پیغمبر اکرم دیگه در تا حج آینده در غیر حیات نی. بعضی هم میگفتن نه هست اما حج نمیاد. در هر دو حالتش این حج یک حج استثنائی بود. احساسات اینها رو به استخدام خودش در آورد تا یک محتوای پروپیمان به اونها بده. چیکار کرد؟ وقتی که اونها اینقدر شرایط روحی و روانیشون آماده شد و مهیا شدن، فرمود من دو چیز گرانبها بین شما میگذارم، دو چیز. بعد انگشت سبابش هم به هم چسبون، نه این دوتا انگشتو، که هاتین فجمع بین مصبحت کتاب الله و اطرتی فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یه روز به من وارد میشید، همه تون وارد میشید، کافر، منافق، فاجر، مؤمن، متقی، مسلم، همه را به من وارد میکنید و من از این دو تا ازتون میپرسم. یک نفر نپرسید. برای چی؟ اینا کدومن؟ این اهل بیتی که میگن کیه؟ پیغمبر اکرم اسلام معارفه رو برگزار کرد، تمام شد. این همون بخشیه که عامه روش اتفاق داره. اما امامی میگن در روز دوازدهم در محل مسجد الخیف پیغمبر اکرم این خطبه رو خوند، ولی وقتی که خطبه رو خوندن و به مطلب حق اهل بیت رسیدن، یکی فقام رجلون پاشد سر پا و پرسید که اهل بیت کیان؟ این اولین نقطه خطر بود، یه همون بود که قلب پیغمبر رو پرغصه کرده بود و پیغمبر منتظرش بود، چون کتاب رو که نمیتون کاری بکنن که. اونایی که هنرمندتر از اینها بودن، مشابه آیات قرآن ساخته بودن، به جایی نرسیده بودن. اما اهل بیت جایی که نقطه حقد و نقطه کینه و نقطه نفاق منافقین و جریانهای باطل و احزاب باطله. من نمیخوام بگم این که پرسید منافق بود، نه، اما اون چه که به زبان او جاری شد محصول اون تراوشاتیست که در بین حاجیان اون سال در کنار پیغمبر اکرم جریان داشت. خب اینو که از حج بود با پیغمبر بودن، از عرفات اومده بودن، در حج بودن، اضافه نشد. اگه ابهام بود بعد روز عید میپرسیدن. الان چرا میپرسن؟ معلومه یه جنگ تبلیغاتی و روانی وجود داره، یا از مصادیق اهل بیت کم بکنن یا اضافه کنن، یا پیغمبر نگه و سکوت بکنه و در سایه سکوت پیغمبر اکرم بیان زید و بکر و عمرو فلان و فلان، اینا هم جز اهل بیت پیغمبر همون رفت که الان میزنن. اما پیغمبر سکوت نکرد، روشن کرد، بگل، قاطع و بدون ابهام دونه دونه اهل بیت خودشون رو تا موعود آخر زمان اسم بردن. خب این یأس بزرگی بود. از اینجا جریان برانداز شروع کرد به فتنه و فساد و غم و قصه عالم به سینه پیغمبر بود تا حج تعلیم شد. وقتی حج تمام شد، مورخین اسلامی نوشتن پیغمبر اکرم مثل همه مایی که وقتی حج انجام میشه برمیگردیم به طرف اوطانمون، قصد کردن برگردن مدینه، مردم هم متفرق شدن. وقتی که برمیگشت به مدینه، امین وحی بهش نازل شد، آیه ای رو ابلاغ کرد که لاجرم پیغمبر ایستاد که حادثه قدیر خم به وجود اومد. البته این حرف درستی نیست، من حرف مورخین اسلامی رو در این قضیه درست نمیدونم. چرا؟ علتش اینه که اگر حج تمام شده بود و پیغمبر اکرم قصد برگشتن به مدینه رو داشت، چرا به مردم مکه امر کرد، گفت بر همه شما واجبه من رو همراهی کنید؟ آیا هیئت بدرقه میخواست؟ در منش پیغمبر، در سنت پیغمبر بود؟ حالا اگر منظور وجود مقدس او این بود که بدرقش کنه، تا دیوارای مکه کجا 180 و چند کیلومتر مردم بیان، بلکه پیغمبر میخواد برگرده بره به یثرب یا مدینه؟ یه حرف نامربوطیه. به همه واجب کرد، مثل همون وجوبی که برای اهل مدینه در هنگام حرکت تکلیف و اراده فرمود. وقتی فرمود بر همه اهل مکه زن و مرد واجبه که او را همراهی بکنن، معلومه کار رو زمین مونده، تتمه‌ای از این رسالت مونده که اهل مکه به اندازه بقیه بلاد وظیفه‌شون اینه که بشنون، آگاه بشن. خب حالا صحبت اینه چرا در هنگام حج این کارو نکرد؟ اگر در هنگام حج این کارو میکرد، اون عمل و اون ابلاغ جزی از حج بود. میگفتن حج طواف داره، نماز طواف داره، سعی در مسعا داره، حلق داره، اینم توش بوده، یکی از اونهاست. اما اون چی که به ظهور رسید این بود که این تمام حجه، اصلا حج مقدمه اوست. و بعدم اون چی که به پیغمبر رسید قبلنم بهش دادن، گفتن این آیاتی که پیغمبر نگه داشت و در روز قدیر خم ابلاغ کرد در روز عرفه به پیغمبر نازل شد. رضا میگن که الحج و عرفه، میگن تمام حج تو عرفه است. ببینید عرفه آغاز حجه، قدیر بعد و انتهای حجه، اول و آخر حج با امام شروع میشه و تمام میشه، تمام الحج لقاء الامام. خب این مطلبی بود که مسیر و آینده تاریخ رو معین میکرد و روشن میکرد. مردم حرکت کردن با پیغمبر اکرم عازم شدن تا رسیدن به سرزمین رابغ. انشالله در فردا من این موضوع چون یک بحث مستقلی هست به عنوان ادامه مقدمه برای همراهی با کاروان زینب کبرا خدمت شما عرض میکنم. کاروان پیغمبر اکرم با این وضعیتی که میبینید راه افتاد اومد، کاروان سید الشهدا راه افتاد اومد، اما اثر ریزش از کاروان نبی اکرم اسلام در قالب قابل حس بودن و همه فهم بودن در کاروان ابی عبدالله ظهور پیدا کرد. اون موقع مردم باید با بصیرت اون ریزش رو میدیدن که کیا جا موندن، که دنبال توتن، که دنبال فتنه. چون نمیخواستن یا تواناییش نداشتن، نفهمیدن، ندیدن، این ریزش رو با کاروان سید الشهدا دیدن. هر مقطعی که و هر منزلی که ابی عبدالله عبور میکرد به طرف عراق یه عده میافتادن زمین. اینا کیان؟ اینا همونایی که زمان پیغمبر اکرم پنهان بودن. تا رسید به شراف یا اشراف، منزلی بود آبگیر. تا منزل بعدی خیلی فاصله نبود، اما ابی عبدالله علیه السلام درنگی کردند و فرمودند که همه مشکهایی که مازاد دارید خالی نگه داشتید همه رو پر از آب کنید. تمام اصحاب ابی عبدالله متعجب شدن، چه دست میمیه، چه دست دوریه، چه بار اضافه ایه، ما مشکا رو پر آب کنیم، فاصله این نیست. امام فرمودن که گفتم انجام بدی. مشکا رو پر آب کردن، حرکت کردن، یه مقداری که راه افتادن یه وقت دیدن که صدای تکبیر بلند شد. ابن مشمعل نامی تکبیر گفت. ابی عبدالله نگاه بهش کرد و گفت چرا تکبیر گفتی؟ گفت آقا من سالهاست این مسیر رو میرم و میام، هیچ نخلستانی نبوده ولی الان نخلستان دارم میبینم. ابی عبدالله فرمود نخلستان نیست، این سرنیزه های طلایه‌داران بنی امیه، اینا برای جنگ با من دارن میام. خیلی نگذشت، هر با هزار نفر والد شد، خسته، کوفته، قبار گرفته، لبها از شدت تشنگی ترک خورده، فرمود آبها رو بیارید. با دست خودش به اینا آب میداد، صورتاشون رو میشست، حتی نوشتن به مرکبهاشون هم آب رسوند. من اونجا نبودم ولی اگر بودم حتما این حرف رو میزدم، میگفتم آقا خدا عوض خیر بهتون بده، ایشالا جبران میکنیم برام. جبران کردن که هفتم محرم الحرام ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدای ما رو عاقبت به خیر کن. حرف و هدایت پیغمبر رو به دل ما برسون و بنشون. زندگی هامون رو با هدایت نبوی نورانی کن. خدای اگه مسیر ما به کربلا افتاد، ما زندگی همون طوری نیست که بگیم میریم تو خیمه ابی عبدالله، اما دوست داریم تو خیمه حسین ابن علی باشه. اگه زندگی های ما رو کربلایی نکرده و ما مسیرمون به کربلایی افتاد، خدای ما به تو پناه میبریم اگه با پسر سعد باشی. ما رو حسینی کن، ما رو زینبی کن، رهبر ما رو از بلیات مسئول محفوظ بدار، ارواح متحر شهدا روح امام در جوار رحمتت از ما راضی خوشنود بگردان، بر قامت مقدس مجروحین و معلولین و جانبازان و بیماران اسلام لباس و عافیت بپوشان، در گذشتگان ما رو بیامرز، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما، و آخر دعوانا الحمدلله.